ساعت 17 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. محمد جواد ظریف با اشاره به تحریم خود اعلام کرد که آمریکا تمایلی به گفتگو با ایران ندارد. گروهی از سینماگران در حمایت از محسن رسولوف در مقابل دادگاه انقلاب گرد هم آمدند. معاون حقوقی حسن روحانی میگوید حضور زنان در ورزشگاه ها منع قانونی ندارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تحریم خود از سوی آمریکا را شکستی برای دیپلماسی ارزیابی کرد و ایالات متحده را متهم کرد که به گفته او تمایلی به گفتگو ندارد. آقای ظریف که هفته گذشته تحریم شد میگوید به او گفته شده بود که اگر پیشنهاد حضور در کاخ سفید برای گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را نپذیرد تحریم خواهد شد.
من در مورد آن چه که در مذاکرات اتفاق افتاده و در گفتگوهام اتفاق افتاده مطرح نمی کنم مطلبی رو، اما در سفر من به نیویورک به من گفته شد که ظرف دو هفته من تحریم خواهم شد مگر اینکه اون پیشنهاد رو بپذیرم که به حمدالله نپذیرفتم.
در روزهای گذشته نشریه نیویورکر فاش کرد که راند پال قانونگذار جمهوری خواه در دیدار با محمد جواد ظریف از او خواسته بود برای گفتگو درباره پیشنهادهایش به کاخ سفید برود. گروهی از سینماگران روز دوشنبه در حمایت از محمد رسولوف کارگردان ایرانی که به تحمل یک سال حبس محکوم شده در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب گرده هم آمدند. این سینماگران با انتشار تصاویری از خود در مقابل دادگاه دلیل برگزاری این تجمع را همراهی با محمد رسولوف در آخرین روز مهلت برای تقاضای تجدید نظر در حکم او توصیف کردند. جعفر پناهی، رخشان بنی اعتماد، اسقر فرهادی و رضا درمیشیان از جمله سینماگران حاضر در این تجمع بودند. محمد رسولوف از سوی دادگاه انقلاب به اتهام آنچه فعالیت تبلیغی علیه نظام خوانده شده به تحمل یک سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه هاست و این مسئله به گفته او هیچ منع قانونی ندارد. ایران با ضرب العجل از سوی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در زمینه فراهم کردن زمینه حضور زنان در ورزشگاه ها روبروست و باید تا نهم شهریور به این موضوع رسیدگی کند. لیا جنیدی به خبرگزاری ایلنا گفت که برای ورود زنان به ورزشگاه ها نیاز به هماهنگی میان قوا وجود دارد. سال گذشته زنان در مواردی بسیار محدود به صورت گزینشی موفق به حضور در استادیوم آزادی شدند که این حضور با واکنش تند اصولگرایان مواجه شد. به گفته مقام‌های افغانستان دست کم 7 مأمور پلیس در جنوب قندهار پس از آنکه همکارشان به سوی آنها آتش گشود کشته شدند. این حمله که روز یک شنبه انجام شد تازه‌ترین حمله‌ای بود که در داخل حلقه‌های نیروهای امنیتی افغانستان رخ می‌دهد. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. خشونت‌ها در حالی در افغانستان ادامه می‌یابد که آمریکا در تلاش برای دستیابی به صلح با طالبان است و روز یک شنبه دور دیگری از گفتگوها در این زمینه در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها در روزهای اخیر درباره رژیم حقوقی دریای خزر را نادرست خواند و اعلام کرد که تحول تازه‌ای در این باره رخ نداده است. عباس موسوی روز یکشنبه 13 مرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت هنوز هیچ یک از مراحل نهایی شدن مذاکرات درباره روش‌های ترسیم خط مبدأ مستقیم و رژیم حقوقی تهدید حدود و سپس ارائه لایحه مربوط به آن برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی طی نشده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با کاوه موسوی متخصص حقوق بین الملل در دانشگاه آکسفورد داشتم، ابتدا پرسیدم اگر هنوز ایران برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر فرصتی داشته باشد، باید چه کند تا حق و حقوق خود را به درستی دریافت کند. کاوه موسوی:
ایران باید بره به دیوان بین المللی و در اونجا موضوع رو بر اساس قواعد و رسوم شناخته شده قانون بین الملل اونجا مطرح کنه. موضوع خیلی خیلی روشنه. کشورهایی که میراث کشور سابق به دست میارن از دارایی اون کشور میبرند، نه از دارایی کشورهای دیگه. چون وقتی ببینی که یک کشوری دیروز یک کشور بوده، یوگسلاوی بوده، الان شده 5 تا کشور، نمیارز کشورهای دیگه، کشورهای همسایه حق اونا رو بگیره ببره. این یه قصدی است در قانون بین الملل شناخته شده است. وقتی آلمان دوتا بود، زمانی که یکی شد، آلمان غربی تمام مسئولیت‌ها و بدهی‌های آلمان شرقی رو پذیرفت و به این دلیل بود که در جامعه بین المللی به عنوان میراث اون کشور، وارث تمام اون کشور و بدهی‌هاش میگن، هم سرمایه رو می‌بری، هم دارایی رو می‌بری، هم بدهی رو می‌بری. این اصل در قانون بین الملل شناخته شده است. این به خاطر موقعیت ماورای ضعیف جمهوری اسلامی در نظام بین المللی دنیاست امروز که الان ایران باید بحر خزر رو تبدیل به 5 کنه و قبول کنه که 5 تا کشور اومدن و سهم ایران هم ببرن. موضوع اگر بره به دیوان عالی بین المللی در لاهه، بنده خودم حاضرم پرونده ایران رو بپذیرم و تردیدی من ندارم که دیوان به نفع ایران رای خواهد داد که 50-50 با روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان، به استثنای اون 12 میل دریایی که اصول خاصی داره که برای اون هم باید غرامتی به ایران داده بشه، برای اینکه اون کشور اون 12 میل فرات قاله خودشونو و حق دریایی ماهیگیری خودشونو در قانون بین الملل شناخته شه. ولی این بحث کاملا از اصول شناخته شده قوانین بین المللی، هم در مورد قانون دریا، هم در مورد قانون میراث و رسیدن وراثت دارایی های کشور سابق، هر دو زیر پا گذاشته شده در این موضوع. جمهوری اسلامی این بحثی که داره میکنه در واقع داره پنهان میکنه که موقعیت بسیار ضعیفی که به خاطر وابستگی که امروز به روسیه داره، وابستگی اقتصادی، سیاسی و غیره که داره، حفاظت و حمایتی که از جمهوری اسلامی روسیه داره میکنه، این بحثایی که الان مطرح میکنن اونقدر دوره از واقعیات قانون بین الملل که اصلا خنده داره.
ببینید، آقای ظریف در یک مصاحبه تلویزیونی میگه که کسانی که این بحث 50% رو مطرح میکنن باید برن نقشه رو ببینن. اگر ما 50% رو بخوایم داشته باشیم، به این معنیه که جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به هیچ عنوان خط ساحلی نباید داشته باشن و ما از دو نقطه کناری، سمت راست و سمت چپ مرزهای خودمون، یک قیفی بزنیم تا عمق آبهای روسیه مثل کله قند، تا اینطوری بتونیم 50% داشته باشیم. میگه که خب این عملا امکان پذیر نیست. نظر شما در این زمینه چیه؟
قانون بین الملل روشنه. دارایی یک کشور سابق، یعنی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، در میان 3 کشور دیگرش، البته چندین کشور شدن، 17 کشور کلا شدن، ولی کشورهایی که در کرانه خزر قرار دارن این ترکمنستان و قزاقستان و آذربایجان هستند. خب خیلی روشنه، دارایی روسیه به اونها متعلق میشه، دارایی ایران به اونها متعلق نمیشه. این اصلی است که در قانون بین الملل شناخته شده است. به عنوان مثال آلمان شرقی بیاد بشه جزئی از آلمان غربی، تمام بدهی‌های اون کشور هم باید قبول کنی، چه داراییاشو قبول می‌کنی باید بدهیش هم قبول کنی. آقای ظریف یه خود برن کتاب سال اول قانون بین الملل بخونن، این کلغن هیچ مشکلی نداره. ایران هم بر قانون بین الملل ادعایی نداره که اونا حق ندارن 10-12 کیلومتر آب داشته باشن، ساحل داشته باشن، ولی در مقابل اون هر کدومشون 10-12 کیلومتر به ایران باید آب بدن، کم به مانند کلغن باشه هیچ اشکال نداره. نتیجه که مرکز و وسط و منابع زیر آبی و روی آبی بحر خزر به اون مقدار باید به ایران برسه. 50% میشه و انواع مختلف هست که میشه تقسیمش کرد.
گفتگویی بود با کاوه موسوی، متخصص حقوق بین الملل در دانشگاه آکسفورد.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان،
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
ما معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران درباره ضرب العجل فیفا به جمهوری اسلامی برای مشخص شدن حضور زنان در ورزشگاه ها گفت که دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه است و این مسئله هیچ منع قانونی ندارد. لیا جنیدی خاطر نشان کرد هیچ حقوقدانی نمیتواند این حکم را زیر پا بگذارد، زیرا این حکم روشن است. سعید پیرمحمودی خبرنگار ورزشی در ترکیه به قدرت اجرایی فیفا و تهدیداتی که میتواند در پی تمکین نکردن درخواست فیفا فوتبال ایران را تهدید کند پرداخته است.
در طی 5 الی 6 سال گذشته بالغ بر 50 نامه از فدراسیون‌های مختلف ورزشی برای مجموعه ورزش ایران ارسال شده و همه پیگیر حق ورود بانوان به ورزشگاه‌ها بودند و فیفا تقریبا میتونم بگم که در آخرین حرکت خودش یک ضرب العجل بسیار جدی داد. متاسفانه ایران این ضرب العجل جدی رو چندان جدی نگرفت و این بار اختلال بسیار جدی هست و فیفا به عنوان یکی از قدرتمندترین فدراسیون‌های جهانی این اختیار رو داره. از این به بعد فیفا اختیاراتی که داره این هستش که به طور مثال تا الان لیگ برتر فوتبال ایران شروع نشده، بازی‌های تیم ملی با حضور تماشاگران در حالی از ابهام قرار گرفته و فیفا میتونه به صورت پله پله اقدامات تنبیهی برای ایران در نظر بگیره و متاسفانه آخرین پله از اون اقدامات تنبیهی وضعیتی هستش که ایران قبلا هم اونو تجربه کرده و قرار گرفتن در حالت تعلیق هست. اونطوری که حالا من خودم شخصا با بخش مدیای فیفا یه نامه‌نگاری انجام داده بودم، اونها پاسخی که دادن این بود که کلیه مسابقات فوتبال در ایران چه از باشگاهی و چه تیم ملی باید با حضور آزادانه بانوان، نه گزینشی، بلکه حضور آزادانه اونها انجام بشه و اگر این اتفاق نیفته قاعدتاً به این شکل خواهد بود که ایران در ابتدا فیفا اصلا قهرمان ایران رو برای حضور در مسابقات آسیایی به رسمیت نمیشناسه، بعد از اون بازی‌های تیم ملی رو به پشت درهای بسته میبره و احتمال این که حتی حق حضور ایران در جام جهانی بعدی رو سلب بکنه وجود داره و در نهایت اون منجر به تعلیق میشه و من امیدوار هستم که بالاخره نه مسئولان ورزشی، چون این ماجرا دست مسئول ورزشی نیست، حداقل این با این ماجرا موافقت بکنه و تعلیق نشیم.
سعید پیرمحمودی خبرنگار ورزشی بود در ترکیه. اما کانال مستقل کارگران هفت تپه گزارش داد که اسماعیل بخشی روز یک شنبه در دومین جلسه محاکمه خود در دادگاه انقلاب تهران حاضر شد. دادگاه آقای بخشی و شمار دیگری از بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه از جمله سپیده قلیان فعال مدنی از روز شنبه آغاز شده است. به گفته کانال مستقل کارگران هفت تپه، قاضی مقیسه در دومین روز محاکمه آقای بخشی شعار نان کار آزادی از سوی این فعال کارگری در اعتراض سنفی سال گذشته را شعاری کمونیستی زیر شکمی و بالای شکمی دانست، ولی اسماعیل بخشی گفت که این شعار معیشتی و مطالباتی است و از خواسته کارگران هفت تپه دفاع کرد. حسین احمدی نیاز وکیل مدافع ساکن هلند در مورد دادگاه بازداشت شدگان هفت تپه و عملکرد قاضی مقیسه میگوید.
اساساً قاضی مقیسه جزء قضاتی است که به شدت قانون را زیر پا می‌گذارد و در شعبه رسیدگی کننده وی ما شاهد عدالت قضایی نیستیم. این یک حق طبیعی شهروندان ایران هست که حسب اصل 34 قانون اساسی از عدالت قضایی برخوردار باشند، حق دادخواهی و تظلم خواهی برخوردار باشند. اما متاسفانه این قاضی همه پرونده ها را از دریچه امنیتی می‌نگرد و در روند رسیدگی به دعاوی که نزد ایشان مطرح هست ما فاقد یک دادرسی منصفانه و عادلانه هستیم. حسب تجربه ای که این جانب همکارانم هم در نزد قاضی مقیسه برای دفاع از مایکلین داشتیم، متاسفانه ایشون هیچ ابایی از نقض سیستماتیک قانون و پایمال شدن حقوق متهم ندارد. اسماعیل بخشی به خانم قلیان بر اساس یک برنامه از قبل تعیین شده پرونده اینها از خوزستان به تهران انتقال پیدا کرده و با برنامه از قبل تعیین شده نزد قاضی مقیسه انتقال پیدا کرده و به تبع ما شاهد حکم سنگینی علیه این دو فعال کارگری هستیم. این در حالی است که در 3 روز گذشته هم 3 نفر از زنان معترض به حجاب اجباری به احکامی بیش از 50 سال زندان برای اعتراض به حجاب اجباری دریافت کردیم، در حالی است که حسب قوانین موجود این افراد شایسته چنین حکمی نبودند و هرگز مرتکب چنین اتهاماتی نشدند که علیه اینها در کیفر خاص صادره وجود دارد. بنابراین ما نگرانی خود را نسبت به روند رسیدگی غیر عادلانه ای که نسبت به آقای اسماعیل بخشی و سپیدی قلیان وجود داره اعلام میکنیم و متاسفانه در این شعبه اصل بی‌طرفی قضایی وجود نداره، ولی اینکه طرف دعوای ما حکومت هست، اما متاسفانه قاضی اون عدالت قضایی را لحاظ نخواهد کرد.
حسین احمدی نیاز بود، وکیل مدافع ساکن هلند.
جامعه
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.